بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در استدلال به بناء عقلا بود بر جواز تقلید و حجیت قول فقیه برای غیر فقیه. اشکالی که در این بناء عقلا بود این که اون بناء عقلا محتاج است به کشف از رضای معصوم به امضا و عدم ردع، و در ما نحن فیه چنین کشفی مشکل بلکه ممنوعه، چون این رجوعی که ما الان داریم از غیر فقها به فقها در زمان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نبوده. رجوع جاهلی مثل جاهل امروز ما به عالمی مثل فقیه امروز ما در اون وقت نبوده. اونی که در اون وقت بوده رجوع غیر فقها به فقهایی بوده که اینا اخبار را بلا واسطه می شنیدن یا مع الواسطه القلیله، و اجتهاد در اون روز و تحقیقات و نظرها به توسعه و به کثرت امروز نبوده، تا جایی که حتی علی ابن بابوی رسالش به عنوان روایت تلقی شده، چون فتوا می دادن به متون روایات، فتاوای خودشون را با متون روایات نقل می کردن و تعدی از متون روایات نمی نمودن، در عصر علی ابن بابوی و یا شیخ طوسی قدس سره در مقدمه مبسوط دارد که فقها ما اکتفا می کردن در فتاوا به نقل روایات و فروع را بیان نمی کردن، عامه بر ما اعتراض می کردن. این سبب شد که من مبسوط را بنویسم. پس اینی که امروز برای ما هست در زمان ائمه صلوات الله علیهم اجمعین نبوده، برای اینکه اونجا قلت وسائط بوده، اونجا قلت تفریع بوده، قلت اجتهاد بوده و محدودیت ها از جهات. اینی که ما داریم کثرت تفریع است، کثرت اجتهاد است، کثرت آرا و انظار است و سعی در اجتهاد. بنابراین اگر ما بگیم اون روز هم اجتهاد رایج بوده، برای امروز ما به درد نمی خورد و این نمیتونه ثابت کند حجیتش را، بلکه لقائلن ان یقول، که اصلا اونی که اونا داشتن رجوع به علما بوده، اونی که اونا داشتن رجوع به علما بوده است، به این معنا که اونا یقین به احکام داشتن، اینا هم به اونا مراجعه می کردن که یقین به احکام داشتن، غیر اونیست که ما داریم که ظن به احکام است. هازا کلو من که لقائل ان یقول اصلا رجوع نبوده، اصلا رجوع جاهل به این معنایی که شما میگید نبوده است، بلکه اونها هم با رجوعشون به ائمه یا با رجوعشون به مثل ابن مسلم ها یقین پیدا میکردن. به عبارت دیگر خود اونها مجتهد بودن و اصلا بحث تقلید به این معنا نبوده. این اشکال در بناء عقلا. پس اگر کسی استدلال کند به بناء عقلا بر رجوع جاهل به عالم برای حجیت فتوای فقیه، این شبهات بش هست. حجیت بنا منوط به کشف از رضاست با امضا یا با عدم ردع، و در اینجا چنین چیزی نیست، برای اینکه اونی که در اون عصر بوده از رجوع غیر فقها به فقها با اینی که در عصر ما است با هم دیگه تفاوت دارد. این یک شبهه. شبهه دوم این که اصلا چنین رجوعی در اون وقت نبوده، اونا رجوع علما بوده به علما، اونا با مراجعشون به ائمه مطالب را به طور یقین می گرفتن، بعد مردم هم که به اونا رجوع می کردن یقین پیدا می کردن. بس رجوع علما به علما بوده، نه رجوع جهلا به علما. بنابراین نمیتونیم با این بنا و غلا مسئله را تمام کنیم. لکن لا یخفا که این اشکال اخیر واضح البطلان است و سرچشمه میگیرد از عدم توجه به اشکال و به اونجه میگوید برای این که در اعصار ائمه صلوات الله علیهم اجمعین معلوم است که همه مردم دسترسی به ائمه نداشتن قطعا. این معلومه از نظر جریان عادی، معلومه همه مردم دسترسی به ائمه نداشتن. اوناییم که دسترسی به ائمه داشتن مثل زراره و ابی بصیر و ابن مسلم ها، اونها هم علم و یقین پیدا نمی کردن به حکم شرعی، اونا هم باز باب حجج بود و باب زنون. می رفت محضر امام، از امام روایت رو می گرفت، اما این روایت درش احتمال تقیه بود، با اصل عدم تقیه از بین می برد، یا این روایت درش احتمال بود یه قرینه‌ای بوده به گوشش نرسیده، متوجه نشده، یا وقتی به ذهن خودش مراجعه می کرد یا می خواست نقل کنه احتمال داد کم کرده باشه یا زیاد کرده باشد، یا قرینه یا حالیه‌ای بوده امام بهش اعتماد کرده این نفهمیده، یقین پیدا نمی کردن. نصوص متواتره نبوده، خبر واحد ظاهر بوده، باب زنون بوده، اونا هم به زنونشون عمل می کردن. مردمم که مراجعه می کردن باز علم پیدا نمی کردن، یقین پیدا نمی کردن. مردمم که مراجعه می کردن از این باب بوده که نظر اینها را معتبر می دانستن و نظرشون رو حجت. پس این که کسی بگد رجوع مردم رجوع علما به علما بوده، علما یقین پیدا می کردن از گفته معصومین، مردمم یقین پیدا می کردن، این کماترا این سرچشمه می گیرد از این که متوجه نی چی دارد می گد. شبیه اونی که مثلا کسی بخواد اجتهاد و انکار کند بگه مردم باید به اخبار عمل کنن، اجتهاد نیست. خب مردم باید به اخبار عمل کنن، بعد خودش خبر رو میخونه، خودش خبر رو معنا میکنه، خودش میگه این خبر درسته، خلاف کتاب نی، میگه عمل کنید. خب همین اجتهاد است، منتها متوجه نی چی داره میگه. اخباریینی که میگن باید مردم به روایات عمل کنن، اجتهاد بدعت است، خودشون همون بدعت و اجتهاد رو دارن. برای اینکه مردم به روایات عمل کنن، معنای روایت را خود این آدمی که آشنای به زبانه برای مقلد فارسی زبانش بیان می کند، این یه نحوه اجتهاد. این روایت درسته یا نادرسته او نظر می دهد که صحیحه یا غیر صحیحه. این روایت خلاف کتاب است یا نه، او داره نظر می دهد، پس همون اجتهاد است. اینی هم کسی بگد اون روز رجوع علما الالعلما بوده با باب یقینی ها بوده کماترا، برای اینکه اونجا نصوص متواتره نبوده، اون وقت هم باب اجتهاد بوده و باب رجوع جاهل به سوی عالم و غیر فقیه به سوی فقیه. و یشهد و بر این معنا روایات، هم روایاتی که در باب داریم که یه مقدارش خونده شده بعد میخونیم، اینا هم برش دلالت میکنه. مثل اینکه سوال میکنه من مسائلم را از که بگیرم، روایت علی ابن مسیب ظاهرن علیک به زکریا ابن آدم فانه المأمون علی الدین و دنیا، شقتی بعیده لست و الغاک فی کل موقع، چه کنم؟ حضرت میگه مثلا از زکریا ابن آدم بگیر. روایات زیاد داریم که همین معنا معروف بوده و باز روایات علاجیه دلیل بر این معناست که باب اجتهاد بوده. پس این اشکال که قطعا وارد دید. اما شبهه این که اون بناء عقلایی که در اون روز بوده با این بناء عقلایی که در امروز هست اینا با همدیگه موافق نیستن، این رجوع است مع کثرت الوسائط، اون رجوع است مع قلت الوسائط، این رجوع است مع کثرت التفریع، اون رجوع است مع قلت التفریع، این رجوع است که جمل العقود مثلا شیخ طوسی رسیده، یک کتاب کوچولو رسیده به جواهر 42 جلدی با اون رجوعی که اون روز بوده که فقط به رساله ابن باب ویهو نمیدونم رساله های کوچیک مراجعه می کردن فروع قلیل بوده با هم تفاوت دارد. این آرا و نظریه های مختلف است در هر مسئله ای و کلون یدعی که من درست میگم، اون روز این آرا و نظریه ها نبوده. این اشکال، پس بنابراین اینی که امروز هست در اون روز نبوده. امام قدس سره از این اشکال دو تا جواب داده، میفرماید از این اشکال دو جور میشد جواب داد. یکی این که بگیم این اجتهاد در اون روز هم بوده، این اجتهاد در اون روز هم بوده. یکی دیگه بگیم اگر نبوده زمینش بوده و ارتکازش بوده. یکی بگیم این اجتهاد در اون وقت هم بوده، یکی بگیم اگر نبوده زمینش و ارتکازش بوده و بر شارع بوده که جلو این زمینه و ارتکاز رو بگیرد اگر راضی نبوده. پس حالا که جلو نگرفته معلوم میشه راضی بوده. یا بگیم همین اون وقت هم بوده، یا این که بگیم نه اون وقت نبوده اما ارتکازش که بوده جای آن داشت که بگوید که جای آن بوده که مردم اینجور بشن، بر اونها بوده که جلوگیری کنن. برای جواب اول امام روایات رو نقل میکند و میخواد بفرماد روایات دو دسته است. یه دسته بر اصل اجتهاد دلالت میکند، یه دسته بر رجوع غیر مجتهد به مجتهد دلالت میکنه. یه عده بر اصل اجتهاد، یه عده بر رجوع غیر مجتهد به مجتهد، و اینا امضاء ما عندل اغلاه. از روایاتی که بر اصل اجتهاد دلالت میکنه مقدارش خوندیم، یکی دیگه از اون روایات را میفرماد روایت عبدالاعلا فی المسح علی المراره، رساله امام صفحه 128، فی المسح علی المراره حیث قال هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی و هل هازا الا الاجتهاد. این داره اجتهاد رو بهش یاد میده. ارسید بر مرا چجور محس کند؟ فرمود امسع حل المراره ما جا علیکم فی الدین من حرج. و منها روایات و عرض الاخبار علی الكتاب و علی اخبار العامه و ترجیح و بعضها علی بعض. روایات باب علاجیه که میگه روایت رو بر کتاب عرض کنید، بر اخبار عامه عرض کنید، موافق با کتاب رو بگیرید، مخالف را ترک کنید، موافق با مخالف با عامه رو بگیرید، موافق با عامه را ترک کنید. خب این لیس الا الاجتهاد، دو تا روایت را عرض کنیم بر کتاب و بر موافقت عامه و ترجیح بدیم. کار عرض و ترجیح مال کیه؟ مجتهده. برای اینکه باید روایت ها رو ببیند هر دو معارضن یا نه، ببینه معارضن یعنی سندش را بفهمد، شرایط و حجیت روایت رو بفهمد، ظاهر را بفهمد، شرایط و حجیت ظاهر را بفهمد، بعد بگه اینا با هم دیگه معارضن. و الا اگه غیر مجتهد باشه میگه این حدیث با این حدیث معارضه، کلنگ از آسمون افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم. میگی بابا اصلا اینا حدیث نیست. میگه چرا اینا حدیثه؟ میگه آخه معارضش کجاشه؟ کلنگ از آسمون افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم. اصلا اینا کجاش؟ نه وحدت موضوع داره نه وحدت من. میگه بله، مثل بعضی چیزا که متاسفانه مسائل اجتهاد و حوزه و اون قداست حوزه و متاسفانه و هزاران متاسفانه که کسی نیست جلوگیری کنه که مسائل فقهی حوزه، مسائل اجتهادی حوزه به روزنامه کشیده می شود و به عنوان یک خطوط سیاسی و طرفداری از سرمایه داری استثمارگر مسائل فقهی رو می کشونن به روزنامه. و یک کسی هم یه چیزی میگه، مثل همین که میگه آقا کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم. اینا حدیثا متعارضن، پس چون متعارضن بلوغ دختر 13 سال درست نیست. بابا اصلا اینا کجاش تعارض داره؟ کجاش به بلوغ دختر 13 سال ارتباط داره؟ چه ربطی داره به روزنامه؟ مسائل حوزه را باید در سطح حوزه مطرح کنن. این خیانت است عزیزان. من که امروز نه فردا از بین شما میروم، شما فردا مراجع آینده اید. این خیانت است که مسائل حوزه بازیچه قلم و زبان هر کسی قرار بگیرد. اگر پزشکا کسی این کار رو بکنه، نظام پزشکی جلوش رو میگیرد، اما کسی نی که این کار رو بکنه. یا مسائل حوزه رو بذارید تو حوزه بحث بشن. چه ربطی به شما دارد؟ چه ربطی به خطوط سیاسی دارد؟ چه ربطی به انتخابات دارد؟ چه ربطی به هم دارد؟ خورد کردن یه نفر یا گنده کردن یه نفر که کاری از دستش نمیاد. تازه اینا خورد کردن نی، میگه معاویه بالاترین سهم را نسبت به امیرالمومنین داشت. اینا سبب میشه اوضاع علمی پربارتر بشد، مسائل عمیقانه تر بحث بشد. بیایید و نگذاریم اینجور بشود و پناه ببریم به خدا اگر خدا ناخواسته گرفتار اینجور مسائل شدیم. به هر حال اجتهاد دو روایت متعارض اینجوریه. ولی میگه آه این دوتا حدیث ها متعارضن، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هست. میگه آه ادله حرمت حلق لحیه روایت داره حلق اللحیه مثلا حرامه. میگه بابا این روایت خلاف کتابه. میگه از کجا خلاف کتابه؟ برای این کتاب گفته و ریشن و لباس و تقوا زالکه خیر، یعنی زالکه خوبی. خب وقتی میگه و ریشن و لباس و تقوا زالکه خوبی، شما چی داری میگی؟ کجاش میگی که اون روایت که گفته حلق اللحیه من المصلح اگه بر حرمت دلالت داشته باشه معارض اینه، پس باید ترکش کنیم و باید رهاش کنیم؟ یا عطا امرالله یعنی سرتیب امرالله مثلا آمده، اینجوری معنا میکنه و مسئله تموم میشه. میگه سرتیب امرالله مثلا آمد، قصه مثلا تموم شد. سرتیب نجی الله مثلا آمد، این که نی. پس روایات عرض خبر بر کتاب و ترجیح، این منوط به این است که مجتهد باشد. این هم باز دلالت میکنه و چاره غیر از این نی. و منها مقبوله عمر ابن حنزله حیث قال و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این همون مجتهده. قاضی که میخواد نسب کنه میگه نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. عرف غیر علم است، نظر غیر رئاس. نظر احتیاج به دقت و ریشه یابی دارد، عرفان ریشه یابی میخواد. نظر فی حلالنا و حرامنا مجتهد رو داره میگه، پس حالا میشه اجتهاد را قبول کرده این روایات. و قال کلاهما اختلفا فی حدیثکم حیث ان الاختلاف فی الحدیث اما اختلاف فی معناه او اختلاف فی اخذ کل بحدیث لمکان ترجیح به نظره علی الاخر و هو عین الاجتهاد. دوتاییشون در حدیث شما اختلاف دارن، یعنی یا در فهمش اختلاف دارن. اختلاف ها فی حدیث کم، یعنی یه حدیث رو او یه جور میفهمد او یه جور دیگر. حدیث اگه میگه زن از زمین نمیبرد، او میفهمه یعنی زمین خانه. اون یکی میفهمد نه، زمین باغ و زمین های خریداری شده برای آپارتمان سازی رو هم میگیرد. خب این اختلاف در حدیث است به اعتبار اختلاف در فهم. یا نه، این یه حدیث رو گرفته ترجیح داده، اون یه حدیث دیگری رو گرفته ترجیح داده. هر کدام یه مرجعی پیدا کردن، این لیس الا اجتهاد. و اما احتمال و اطلاع و کلن علا مدرک الاخر مع کونهما مجتمعین فی النظر فی حقهما فغیر ممکنن. اگه بگیم نه این اختلاف در حدیث کاری به اجتهاد نداره، این یه حدیث یافته که اون یکی نیافته است، اون یکی یافته که این یکی نیافته، با اینکه در صدر روایت آمده اینا نظر فی حلال نا و حرام نا عرف احکام نا، اون فرض رو ببریم جایی که این یه حدیث توی یه کتاب یافته ساده داره فتوا عمل میکنه، اونم یه حدیث توی یه کتاب یافته ساده داره عمل میکنه، اختلاف حدیث رو برگردونیم به این معنا، این بعیدون جدن. لااقل از این که اطلاقش غیر از این رو هم میگیرد، حالا اطلاقش اون دو صورت رو هم میگیرد که اختلاف در فهم باشد یا اختلاف در ترجیح. فغیر ممکنن الا غیر ذالک مما یطول ذکره و یطلع علیه المتتبع. روایاتی که در باب شرایط و حجیت خبر آمده گفته خبر مخالف با قرآن حجت نیست، چه کسی میتونه تشخیص بده؟ ما خالف القرآن غیر حجه، این منوط به اجتهاده، یعنی اجتهاد را چه کردن؟ تنفیز کردن. ما خالف شهره ترهش کنید، فخذ بالمجمع علیه فان ودع شاذن نادر فان المجمع علیه مما لا ریب فی. خبر مطابق با مشهور را اخذ کن، خبر مخالف با مشهور اصلا حجت نیست، چه کسی میتونه بفهمه موافق با مشهور و مخالف با مشهور را؟ غیر از مشهد کسی دیگری نمیتوند موافق با مشهور یا مخالف با مشهور را بفهمد. یا خبری را اگر تقیتن دیدی صادر شده او را طرحش کن، چه کسی میتونه بفهمه خبر تقیه است غیر تقیه؟ کسی که آشنایی به مذاهب عامه باشد، آشنایی به طرز حرف زدن باشه، اینا همش دلالت میکنه بر اینکه اجتهاد اون روز هم رایج بوده. اینا تا حالا امام همه این روایات رو تا اینجا آورده برای اینکه بفهمونه اصل اجتهاد بوده. و تدل علی المقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه از عبارت امام برمیاد، یعنی عدم ردع ارتکاز و کان علیه ردع، چون دو تا مقدمه ایشون در اول بحثش بیشتر نگفته، ولی اینجا مراد ایشون از مقدمه ثانیه یعنی یه مقدمه دیگر که رجوع جاهل به عالم را هم امضا کرده. اینا همه روایات بوده بر صحت اجتهاد، اجتهاد در اون روز. یه سری روایات هم داریم که مردم را به این مجتهدین ارجاع دادن، چون بنا عقلا میخواییم بر حجیت فتوای الجاهل، بر جواز و رجوع جاهل به سوی عالم. و تدل على الثانیه من نوشتم ای امضاء تلک البنا من حیث رجوع الجاهل الى المجتهد العالم، این مقدمه دوم. اینه روایاتی که بر ارجاع دلالت میکنه، ایشون روایاتی رو نقل کرده، منها مقبوله، مقبوله ابن حنزله، از ظاهره فی ارجاعهم الى الفقهاء من اصحابنا فی شبهت الحکمیت الاجتهادیه و جعل الفقیه مرجعن و نسبه للحکم و نسبه للحکم فی شبهات الحکمیه ملازم لاعتبار فتوا و مثلها ما عن ابی خدیجه فی المشهوره. میگه مقبوله دلالت میکنه بر حجیت نظر مجتهد، به این بیان که مقبوله هم قضاء در شبهه حکمیه را میگیرد، هم قضاء در شبهه موضوعیه. قضاء در شبهه حکمیه نمیشود برای مترافعین کافی باشد مگر اینکه فتوای فقیه را حجت بدانیم. قضای رجوع مترافعین به مجتهد در شبهه حکمیه یه کسی میگه زن از زمین ارث نمیبرد، پس این زنه نباید ارثش بدیم. زنه میگه زن از زمین ارث میبرد، پس من باید از زمین ارث ببرم. این دعواست و منشأ دعوا شبهه حکمیه. مقبوله هم شبهه حکمیه رو میگیرد و هم شبهه موضوعیه. وقتی میگه رجوع کنید به قاضی، قاضی هرچی گفت درسته، یعنی فتوای اون مجتهد در این باب حجت است، فتوای او حجته، ولی اگر فتواش حجت نباشد رجوع اینها باید بی فائده باشد. غیر مسئله موضوعات است، مسئله شبهه حکمیه است. این استدلالیش. لکن استدلال به این روایت برای جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم کافی نیست، چون باب قضا خصوصیتی دارد. ممکنه شارع نظر قاضی را، نظر فقهی قاضی را در قضا حجت بداند ولی در باب فتوا حجت نداند. و نظیر هم دارد در باب روایتین متعارضین، اگر به قاضی گفته شود مخیر است، این دلیل بر تخییر فقیه نی. اگر به قاضی گفته شد در روایتین متعارضین یکیشو بگیر و حکم کن، دلیل بر این نی که فقیه هم در روایتین متعارضین مخیره. چرا؟ توجه میفرمایید چه عرض میکنم؟ اگر دلیل آمد گفت قاضی در خبرین متعارضین در شبهه حکمیه مخیر است، یکی را بگیره و بر طبقش حکم کند، این دلیل بر این نیست که فقیه هم به ما و فقیه مخیر است. چون قضا فصل خصومت است، اگر در باب قضا هم گفته بشود مترافعین مخیرن، خصومت فصل نمی شود. اینجا آمدن گفتن نه، قاضی باید یکی را بگیرد و بر طبقش چه کند؟ حکم کند تا خصومت فصل بشود. در باب فتوا و قضای قاضی هم اینجوریه، اگر به قاضی روایت میگه که نظر تو در قضا معتبر است، این دلیل بر این نی که نظر فقیه هم در فتوا معتبر است، چون اونجا باب فصل خصومته، شارع برای فصل خصومت آمده گفته نظر قاضی معتبر است و محترم. و لذا این دو نفری که هر کدام مقلد یک مجتهدن در شبهه حکمیه، یکی مقلد کسی است که میگه زن از زمین میبرد، یکی مقلد کسی است که میگه زن از زمین نمیبرد، میرن سراغ یه قاضی که قاضی مبناش اینه زن از زمین نمیبرد و در این حال حکم میکند، حکمش متبع یا نه؟ قبول دارم، اما نظر قاضی به ما هو قاضی اگر معتبر شد، نظر فقیهانش به ما هو فقیهانه معتبر است. توجه بفرم، قاضی رو من میگم فقیه، من حالا به اون بحث کار ندارم، میگم در باب شبهه و حکمیه به ما دستور دادن که آقا وقتی نمیدونید، یکی میگه زمین را زن میبرد، یکی میگه زمین را زن ارث نمیبرد، این دو نفر با اینکه مبناهاشون مختلف است، یا تقلیدن یا اجتهادن، موظفن به رجوع به قاضی. قاضی مبناش با یکی موافقه، با یکی موافق نیست. وقتی قضاوت می کند بر خلاف نظر دیگری، این قضا به چیزی که او حکم اللهش نمی داند، قضا به امری که دیگری حکم اللهش نمی داند، ولی در این حال شارع آمده گفت چه کار کنی؟ عمل کن. دو مجتهدن، دعواشون شده، یه مجتهد مرد یه مجتهد زن، چون در اجتهاد که دیگه رجولیت شرط نیست قطعا، در تقلید اگر باشه در اجتهاد شرط نیست، یه مجتهد مرد یه مجتهد زن، وارث یه وارسا، مجتهد مرد میگه تو زن باید از عرصه ارث نبری چون مبنای من اینه از عرصه نباید ارث ببری، یکی مجتهد زنه میگه باید از عرصه من ارث ببرم، چجوری دعواشون حل میکنه؟ میرن پلوی مجتهدی. خب اون مجتهد اگر عقیدش اینه زمین را زن نمیبرد، به نفع مرد حکم میکند، زن او را حاکمه به غیر ما انزل الله میبیند، ولی در این حال چجوره؟ حجته. در باب قضا در شبهات و حکمیه وقتی مترافعین مراجعه میکنن رجوع میکنن به قاضی، قاضی هم حکم میکند، حکمشم برخلاف نظر احد ماست، ولی در این حال چیه؟ متبعه. ولی در فتوا این نیست، اگر یه فتوایی رو من بفهمم اشتباه میکنه برای من حجت نیست. پس نمیشود از مقبوله ابن حنزله در آورد جواز رجوع عامی را به مجتهد در فتوا، بر اینکه باب قضا دارای خصوصیت است. قاضی اگر برخلاف مبنای احد مترافعینم حکم کند قضایش یکون و معتبرا. جای دیگر عرض کنم براتون، چون یه بحث مفیدی است در فقه، جای دیگر قاضی حکم کرده به اینکه زن از زمین ارث میبرد، خواست اجرا کنه، سکته کرد و مرد. مدعی و محکوم له حکم رو میبرد نزد قاضی دیگر که اون چیکارش کنه؟ اجراش کنه. قاضی دیگر مبناش اینه زن از زمین ارث نمیبرد، میتونه اجرا نکنه بگه خلاف مبنای منه یا باید اجرا کند؟ باید اجرا کنه. علل قاضی تنفیذ و حکم قاض آخر و انکان عالما اجتهادا بانه مخالف بانه غیر صحیح، ولی باید چیکار کند؟ باید امضا کند تا نظم قضا بماند، تا نظم فصل خصومت بماند، و در حال در باب فتوا این نحو نیستش. پس بنابراین نمیتونیم از این که مقبول آمده قضاء قاضی را در شبهه حکمیه کافی دونسته بگیم پس فتوای مجتهد برای مقلد کافیه. نه، باب قضاء خصوصیت دارد. قاضی ولو حکم کند برخلاف مبنای احد مترافعین بر او لازم است قبول. قاضی ولو حکم کند برخلاف مبنای مجتهد دیگر بر مجتهد دیگر است که حکم قاضی اول را چه کند؟ تنفیذ کند، حفظن لنظام القضا، نظام قضا باید حفظ بشود. اما در باب تقلید اینجوری، در حال این روایت استدلال امام بهش تمام نید. نه، قضاوت رو شرطش دونستن فقیه بودن، من کار ندارم به او. مثل اینکه عدالت رو شرط، قاضی اگه ثقه باشه کافیه؟ ها؟ یا شرط تعبدی است. شما اگر در باب قاضی فقاهت شرط دونستی شرط تعبدیه، ولا قضا فن است نه فقاهت. من بحث با شما دارم، من که قبول ندارم در قضا فقاهت میخوای. میگم ولایت القضا مال فقیه، قضا فقاهت اندل اغلا درش معتبر است یا آشنایی به فنون قضا معتبر است؟ ولو عن تقلیدن، چه قاضی بهتر میتونه حکم کند؟ اون قاضی که بیشتر جواهر رو مطالعه کرده یا اون قاضی که بهتر به قوانین و فنون قضا آشناست؟ ولو عن تقلیدن. پس اعتبارا اینی، اگر شما آمدید در قضا گفتید فقاهت معتبر است، این شرط تعبدی است، کما اینکه شما که عدالت معتبر میدونی شرط تعبدی است. اگر قاضی ثقه است اما گاهی هم مثلا یه پاسوری میزند، یه بسیم میزند، یه قاضی ثقه است اما گاهی یه بسیم میزند، این با اون آدم عادل چه فرقی میکنه که در حکمش خیانت نمی کند؟ یک آدمی تو تاریخ زندگیش خیانت در قضا نداره اما یه بسیم میزنه، خب این فاسقون. اما در این حال ثقتون فی القضا، کما اینکه عدالت در باب قاضی یک شرط تعبدی است، فقاهت هم اگه شرط باشه شرط تعبدیست. این یادتون باشه، اینا رو باید از امام بگیرید، اینا باید تو حوزه‌های علمیه بحث بشه. فوری نگید که نه باید حاکم شهر باشد و مجتهد باید باشد، ولو فقها فرمودن، اما درست نیست. ولایت القضا برای فقیه است. اسلام ولایت القضا را برای فقیه میداند، نه شرط در قضا فقاهت است. بله در ولایت شرط فقاهت است، اونم باز برمیگردد به تعبد. حالا یه وقتی خواهم گفت اونم یه شرط همچین موافق با اعتبار عقلایی نیست. این میثاق بزرگ اسلامی و جمهوری اسلامی ولایت الفقیه شرط است. شرط در ولایت فقاهت است. اگر کسی غیر از این میگه فقه رو نیافته است، اصلا رساله انیس المقلدین هم نخونده. اما بس اینه که آیا این یک شرط تعبدی است و یه مصالحی یا یک شرط اعتباری است، اون حالا در جای خودش بس. من که نمیگم امام فرموده است، امام فرمود تحقیق بر تحقیقات اضافه شود. مجتهد باید باشه. صاحب جوارم فرموده هر عامی میتونه قضاوت کنه. آقای بزرگوار قبول دارم، توجه بفرمایید، این نظر مبارک ایشونه، اما به ما اجازه دادن که حرفشون رو نقل کنیم در حوزه ها و به عنوان بحث و حوزوی بگیم نمیفهمیم درسته یا نادرسته. اجازه ندادن، اجازه دادن، کمان که خودشون با دیگران داشتن. حاضهی به زاعت و ناردت الینو، خود ایشون با همه اهمیتی که به میرزای نائینی قائل بود، چون از ارکان مشروطه بود میرزای نائینی، به آجوز منطقی شیرازی با همه اهمیتی که بهش قائل بود، به بعضی هم یک ذره اهمیت قائل نبود، چون اصلا ولایت فقیه را قبول نداشتن. فرمود من یه روز درسش رفتم و دیدم نه خبریش نی، یه روز درسش رفتم و دیدم خبریش نی، چون اون کسی که ولایت فقیه را قبول نداره و هی تو حاشیه مکاسب رضوان الله تعالی علیه روایات و معنا میکنه، به خالش مطلب تازه آورده است. مجار العمور به ید العلماء بالله الامنا یعنی مسئله گویی، اما الحوادث الواقعه یعنی مسئله گویی. فقها مطالعه کنید دیگه، این حاشیهش بر مکاسب رو نگاه کنید. امام فرمود من یه روز درسش رفتم دیدم نه خبریش نی. حاج منطقی شیرازی چون در مسئله سلطه انگلیسی ها بر عراق سهم به سزایی داشت، آدم ملای بود، حاج منطقی شیرازی، میرزا شیرازی دوم، ایشون با همه عنایتاش حرفاشو نقل میکرد و رد میکرد، آخوند رو نقل میکرد و رد میکرد. من که نمیخوام بگم نفرمودن، میخوام بگم جای بحث دارد، جای اون داشت که بگوید. به هر حال این روایت اول به نظر بنده استدلال امام بهش تمام نیست، ولو فقاهت را در قضاوت هم شرط بدانیم، مثلا بعض اون نی، ولو شرط هم بدونیم تمام نی، قضا باب خاصیه. و منها قوله فی التوقی و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادیثنا. اونه مثل اینه دیگه، ابی خدیجه مثل مقبول است. و اما فی التوقی اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادیثنا. من تعجبم چرا امام اینو اینجا آورده. این از روایاتیه که اگه دلالتش تموم باشد بر حکومت دلالت میکند، نه بر فتوا. خود حوادث واقعه رو ببرید پهلو فقها، حوادث واقعه رو خودشو ببرید پهلو فقها، بگید دارن در پاکستان شیعیان را میکشند، ترور میکنند، چه فکری کردید شما، ما چه باید بکنیم؟ آیا ما باید بنشینیم و چشممون رو روی هم بگذاریم یا نه ما باید حرکت دیگری انجام بدیم؟ آیا شیعیان اونجا باید ساکت بمانند یا اما الحوادث الواقع فرج او فیها، خود حوادث رو ببرید نه حکمش را، خود حوادث. این مسئله ولایت است، مسئله حکومت است، کاری به باب فتوا ندارد. خود امام توسک فرمودن به این روایت اگه دلالتش تمام باشد، الف ولام عهد نباشد، اسحاق ابن یعقوب ثقه باشد، این مربوط به دلالت است، مربوط به ولایت است، نه فتوا. برای اینکه خود حوادث رو میگه ببرید، خود حوادث در امور حکومتیه است، ولی در فتوا که خود حادثه رو نمیخواد ببرن، بچه رو نمیخواد ببرن با زن و پستانش که این زنه از این پسون داره شیر میخوره رضا حاصل میشه یا حاصل نمیشه، چه ربطی داره به فقیه که از این پسون شیر میخوره حاصل میشه یا نه، اون مسئله کلی رو باید ازش بپرسن، او در موضوعات دخالتی ندارد. یادتون باشد حکم مال موضوعاته، ولایت مال موضوعات است، فتوا مال احکام کلیه. اینم این روایت که تمام نی. و منها ما وردت فی تفسیر آیه نف که میگه یه عده‌ای برن فقیه بشن برگردن و برای مردم نقل کنن، و یعطی از امام قدس سره که آیه نف بر حجیت فتوا دلالت ندارد. ما هم قبلا نقل کردیم که اصلا آیه نفع بر حجیت فتوا دلالت نداره. اینم باز اسم. و منها روایاتون کثیره داله علی الارجاع به فقها اصحابنا یظهر منها ان الامر کان ارتکازیا للشیعه مثل ما عن الکشی به اسنادی عن شعیب العقرقوقی. روایت در وسائل باب 11 ابواب صفات قاضی حدیث 15، اون روایتی را که حضرت آج آقا مشتبا نقل فرمودن عالم معاصر، اون حدیث 23 است، چون پاورقی آدرس نداده، اون 23 باب 11 است، روایت ابن ابی یعفور باب 11 حدیث 23. شعیب عقرقوقی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رو به محتجا ان نسأل عن الشیف من نسأل قال عليك بالاسدي يعني ابا بصير. وعن علي ابن مسيب قال قلت للرضا عليه الصلاه والسلام، حديث علي ابن مسيب 27 باب 11، شقتي بعيده لست اسال اليك في كل وقت فمن من اخذ معالم ديني، قال من زكريا ابن ادم القمي المامون على الدين والدنيا، قال علي ابن المسيب فلما انصرفت قدمنا على زكريا ابن ادم، قبرش همینجا تو قبرستان شیخونه، تا خراب نکردن بری زیارت کنی، حالا وقتی خراب کردن دیگه نمیدونی. فلما انصرفت قدمنا على زكريا ابن ادم فسالته عما احتجت الي، سوال کردم از اونی که بهش احتیاج داشتم، حضرت فرمود که برو و من مسائلم را پرسیدم. ایشون می‌فرماد از این روایات برمیاد که ارجاع در اون وقت هم بوده است، ولی باز اشکال رو دوباره تکرار می‌کنه. مطالعه بفرمایید برای فردا ان شاء